بریم به سراغ جریان شناسی انتخابات ریاست جمهوری همراه با آقای دکتر مصطفی بیات، پژوهشگر مسائل رسانه و پژوهشگر مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمه.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر بیات، وضعیت گروه های سیاسی رو الان شما چطور میبینید؟ هم اصلاح طلبان، هم اصولگرایان و هم مستقلین رو. حالا اگر فقط اسم کاندیدا رو نیاریم دیگه، چون حالا ممکنه جنبه تبلیغات پیدا کنه. بله،
خدمت شما عرض کنم که خب با توجه به پایان غیر منتظره دولت 13 کشور به سمت انتخاباتی زود هنگام هدایت کرده. خب مشارکت نیروهای سیاسی و احزاب هم در واقع بعد از مراسماتی که برگزار شد فعال شدن و دارن تلاش میکنن که در واقع جایگاه و نقش خودشون رو تو انتخابات پیش رو مشخص بکنن. خب به تبع در واقع جناح اصلاح طلب و اعتدالی و بله. جناح اصولگرا و دولتی و راست سنتی که داخل کشور هستش
بله.
گزینه هایی در واقع تو روزهای گذشته میشه حد زد و در واقع تخمین زد که میتونن در واقع کاندیدای بالقوه باشن و بتونن پا به عرصه رقابت در انتخابات پیش رو بذارن. خب به هر صورت مشارکت تو انتخابات و رأی دادن از مؤلفه های اساسی رفتار سیاسی شهروندان هستش که انگیزه در واقع تقویت انسجام ملی، پیروی در واقع از منویات رهبری، حمایت از نظام، احساس تکلیف، اینا همه مواردی هستش که میتونه رابطه معناداری با مشارکت انتخابات پیش رو داشته باشه.
بله.
و بایستی احزاب بتونن اون اعتماد سیاسی و علاقمندی به سیاست رو در واقع تو اقشار مختلف ایجاد بکنن که بر مبنای اون احساس اثر بخشی بتونن تو انتخابات پیش رو شرکت بکنن. تو جبهه اصلاحات خب الان یکی دو نفر مطرح هستش، دارن اعلام رسمی کرده، یکیشون که حضور پیدا میکنه. اگر خب میتونستم اسامی رو بیارم، چون چند نفر هستن که قابل تخمین داره، یعنی 13-14 نفری هستن که میشه تخمین زد تو جناح در واقع اصلاح طلب.
ولی منتظر نظر شورای نگهبانن دیگه، به هر صورت که ببینن.
بله،
سلام،
میتونیم ما به عنوان در واقع تخمین مطرح بکنیم، یعنی مانعی فکر نمیکنم داشته باشه. ببینین از جناح
بله در خدمت هست.
از جناح در واقع اصلاح طلب و اعتدالی به نظر میادش که در واقع تو جبهه اصلاحات آقای پزشکیان که
بله اعلام کاندیداتوری هم کردن،
نماینده در واقع حاضر تبریز هستن، اعلام آمادگی کردن. اعتدالیون آقای لاریجانی هستش که در سطح ورودش فکر میکنم که اعتدالیون و تیم دولت قبل، یعنی دولت آقای روحانی، از اون بتونه حمایت بکنه. ولی به نظر میاد تو انتخابات پیش رو سفره در واقع اصلاح طلبان با اعتدالیون جدا هستش و میشه تخمین زد که شاید گزینه‌های مثل آقای مجید انصاری و اصلاح طلبا بخوان پیشنهاد بدن. باز تو در واقع گزینه‌های اصلی اعتدالیون ما 3 رو میتونیم در واقع تخمین بزنیم که یکی آقای نوبخت هست، آقای همتی هست و آقای جهانگیری که به نظر میرسه در واقع بتونن تو انتخابات پیش رو حضور داشته باشن و همونطور که گفتم در واقع بعید میدونم که اعتدالیون و اصلاح طلب با هم ائتلاف نداشته باشن. تو جبهه اصولگرایان فعلا آقای سعید جلیلی هستش که به صورت در واقع قطعی اعلام حضور کرده و اعلام کرده که تا آخر در واقع جریان و فرایند انتخابات حضور داره و میمانه. ولی خب تخمینی که از جبهه پایداری زده میشه این هستش که وفاق کاملی بینشون نباشه و نیمی از آقای جلیلی و نیمی از آقای فتاح بخوان حمایت بکنن و خود آقای محصولی هم شاید در واقع تو انتخابات پیش رو وارد صحنه رقابت بشه. خب راست سنتی تو این دوره تکلیفش یه مقدار نامشخص هستش که بخش بزرگی اونا با علمداری آقای باهنر در واقع اگر آقای لاریجانی ورود عرصه انتخابات داشته باشه به نظر میاد که اونا پشت آقای لاریجانی قرار بگیرن و دفاع بکنن. خب حزب مؤتلفه در واقع به نظر میاد که قوت تصمیم گیری سابق رو نداره و بیشتر فکر میکنم که توی انتخابات پیش رو دنبال رو باید باشه و ببینه که در واقع چه جریانی هست پشتر اون قرار بگیره. گروه دیگری که در واقع میتونه تو عرصه انتخابات پیش رو فعال باشه جبهه تحول خواهان هستش. جبهه تحول خواهان فکر میکنم که کاندیدای در واقع مطرح و اصلیشون آقای زاکانی هستش که اگر آقای زاکانی نیاد به نظرم آقای قالیباف هم به نظر قرار میدن، یا اگر ایشون هم نیاد به سمت جلیلی یا فتاح میرن. به دست باش و دیگران هم اقبال زیادی نشون ندادن. بدنه دولت هم خب به حسرت قابل طرح هستش و میتونن تو عرصه رقابت نقشی داشته باشن، اما به نظر میاد که اونا بیشتر به سمت ادهیشون به سمت آقای فتاح در واقع تمایل دارن و ادهی به سمت جلیلی و کمتر هستن که به سمت آقای مخبر و آقای بزباش توجهی داشته باشن. خب احتمال حضور در واقع آقای احمدی نژاد هم تو انتخابات هست، حالا با توجه به خبرهایی که دیدیم، ولی خب اینا همه منوط به تایید و گذشتن از مرحله در واقع شورای نگهبان هستش. خب بعد صبح من خبرهایی که چک میکردم دیدم که از حزب کارگزاران هم در واقع آقای هاشمی رو مطرح کرده بودن تو بعضی اخبار که محسن هاشمی در واقع امکان کاندیداتوریش هست. خب اینا در واقع آرایش سیاسی وضع موجود جناح‌های کشور هستش که رایزنی ها و لابی هایی که دارن انجام میدن برای کاندیداهای مطرحی که
آقای حالا بدون این که بازم دیگه در ادامه بخوایم اس بیاریم، امکان ائتلاف کدام گروه به نظرتون وجود داره؟
من به نظرم در واقع اعتدالیون و اصلاح طلبا در نهایت میتونن در واقع با هم ائتلاف بکنن، ولی خب شانس اصلی در واقع من برای گزینه تحول جبهه تحول خواهان میبینم. ببین خب چون اصلاح طلبان یه مقدار آمیخته به انفعال هستن و کفه سنگین ترازو فکر کنم به سمت اصولگرایان باشه تو انتخابات پیش رو درست. و اصولگرایان در واقع میانه رویی که بیشتر اون تحول خواهان رو میتونه در بر بگیره.
بله آقای دکتر بیاد، اگر بخوایم یه نگاهی هم داشته باشیم به حالا اون در واقع تصوری که مردم دارن، برخی از مردم تفاوت بین اصلاح طلبان و اعتدالیون رو نمیدونن، تفاوتشون در چه هستش؟
ببینید خب تفاوتشون در نوع نگرش در واقع سیاسی و اون منظومه فکری که نسبت به اداره کشور دارن، ولی با توجه به دولت در واقع دو دولتی که ما دولت اعتدالی بودش، چون عملا در واقع تو بدنه دولت اعتدالی بیشتر عناصر در واقع اصلاح طلب پستای کلیدی رو داشتن و راهبری میکردن، به همین دلیل در واقع یه مقدار تفکیک اینها و توضیحش برای توده مردم یه مقدار ثقیل شده، از این جهت که در واقع درست هست که مدعی دو منظومه فکری جداگانه تو ادبیات سیاسی هستن، ولی در حال در عرصه عمل ما دیدیم که به نوعی تفکیکشون خیلی سخت هستش و بیشتر در کنار هم قرار میگیرن تو تقسیم در واقع پست‌های کلیدی که بعد از به قدرت رسیدن به دست میارن.
ممنونم. من یه نکته دیگه هم خدمتتون میخوام بپرسم، الان بحث انتخابات با توجه به شرایط کشور چقدر این مسئله مشارکت مهمه که یک رئیس جمهوری داشته باشیم که با رأی بالای انتخاب شود؟ چون به هر حال برخی ها میگن که حالا به خاطر اتفاقاتی که رخ داد برای دولت آیت الله رئیسی، کشور غربی خیلی سعی میکنن اینگونه بیان کنن که کشور دچار التهابات و مشکلاتی شده. این مسئله مشارکت چقدر میتواند این مسائل رو به طور کلی حل کنه؟ یعنی یک بار دیگه بدونیم ببینیم که حالا چون همیشه انتخابات وقتی با مشارکت بالا برگزار میشه، ما به سمت یک آرامش بسیار زیادی سوق پیدا میکنیم. الان این مشارکت چقدر اهمیت داره؟
ببین علل اصول در ادبیات سیاسی خب مشارکت نیروی حیاتی دموکراسیه و در واقع سلامت نظام دموکراسی و رضایتمندی از اون تو میزان مشارکت در واقع مردم هست که نمود پیدا میکنه. مشارکت تو انتخابات و رأی دادن هم خودش بازم از مؤلفه‌های رفتار سیاسی شهروندانه که هرچه جامعه بلوغ بیشتری داشته باشه نسبت به مباحث سیاسی، منابع اجتماعی، عوامل در واقع نگرشی که باعث انگیزه قوت در واقع مردم بشه برای شرکت تو انتخابات، میتونه تو میزان مشارکت تأثیر بیشتری داشته باشه. خب به طبع هر چقدر میزان مشارکت در واقع بیشتر باشه، همونطور که عرض کردم، نیروی حیاتی دموکراسی هستش و میتونه در واقع دولت جدیدی که میخواد سر کار بیاد با قوت و قدرت بیشتری بتونه نقش ایفا کنه، چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین المللی. ولی که در واقع تو ادبیات سیاسی دنیا کشور مختلف هم نگاه کنی، یه نرم در واقع استانداردی از مشارکت هستش.
بله.
که اونطور نیستش که شما تلقیتون این باشه که بالای 80% 70% تو دنیا، حتی تو کشور توسعه یافته، تو انتخابات شرکت کنن. همیشه در واقع یه درصدی اصلا کاری به سیاست ندارن، تکنوکرات هم مشغول کارهای خودشون هستن. ولی که در کشور ما یه مقدار بیشتر این جنبه مشارکت با مباحث در واقع رسانه‌ای و سیاسی و تبلیغاتی آمیخته شده، به خاطر همینم نقش در واقع عمیق‌تری پیدا کرده تو عرصه در واقع توده. و خب به هر صورت بنگاه خبرپراکنی که
بله
در خصوص انتخابات و مسائل سیاسی ایران در خارج از کشور فعال هستش، روی این بحث مانور میده، تحلیل میکنه و نظرات
به دنبال هدفهای خودش هم هست. بله. آیا که باید رئیس جمهور آینده اگر روی چه موضوعات و اولویت هایی به هر صورت توی دوران تبلیغات تمرکز کنه، میتونه از مردم رأی خوب بگیره؟
نظر من این هستش که ما بایستی دنبال یک رئیس جمهوری باشیم که اولا میانه رو باشه، دوما در واقع قدرت اجرایی بالایی داشته باشه و فهم در واقع دقیق و درستی از اوضاع بین‌المللی و اقتصادی داخلی و خارجی داشته باشه که بتونه در واقع اوضاع اقتصادی با توجه شرایط بین‌المللی و داخلی سامان بده و بتونه رضایتمندی بین اقشار مختلف مردم ایجاد بکنه.
یعنی شما هم بر این باور، اگر در دوران تبلیغات ریاست جمهوری بتونه روی همین مسائل، یعنی وضع کردن مسائل سیاست خارجی و اقتصاد، پیوندی برقرار کنه، میتواند رأی مردم رو از آن خودش کنه؟
خب به حساب کسی از فیلتر شورای نگهبان رد میشه، باید یه سری الزامات داشته باشه دیگه.
درسته. بله.
که در واقع رزومه قابل قبولی داشته باشه، تسلط کافی و فهم درستی از اقتصاد و موضوعات در واقع بین‌المللی و سیاسی داشته باشه. خب این فرد و قوت اجرایی خوبی هم داشته باشه، در کنار عقلانیتی که میاد جمع میشه، خب میتونه در واقع به مردم کمک کنه که انتخاب کنن.
بله.
و اوضاع رو به سامان بکنن. بله. انگیزه ها بالا بره انشاءالله.
بله. آقای دکتر بیات، یه سوال خیلی کوتاه میپرسم. در حوزه روانشناسی سیاسی، من میدونم شما هم بهش فکر کردین، هم در حوزه روانشناسی سیاسی هم جامعه شناسی سیاسی، این که خیلی ها میان در دوران ثبت نام با اون شکلای عجیب غریب، با اون حرفای عجیب غریب ثبت نام میکنن، چقدر اولا در جهان این مسئله حالا وجود داره علاوه بر ایران، و اینکه چرا در کشور ما مثلا میبینیم هر دفعه انتخابات شاهد چنین مسائلی هست؟
منظورتون توده است؟
بله 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 بله.
خب ببینید، این که من تا اینجا که اطلاع دارم، اون ماده 53 در واقع قانونی و شورای نگهبان داشتن تبصره‌ای رو اضافه می‌کردن تو بحث در واقع انتخابات، فکر می‌کنم ماده 35 و 55 قانون انتخابات باشه.
بله.
که اون اومده یه مقدار این ابهامات رو برطرف کرده، یه سری در واقع ریز مؤلفه‌ها رو برای تشخیص و کشف اون رجل سیاسی مشخص کرده.
حالا من از منظر اجتماعی گفتم بیشتر، اون که قلقانشو برطرف کرده. درسته.
می‌خوام که در واقع به این شکل بتونن حضور داشته باشن برای ثبت نام با توجه به ماده 35 و 55 قانون انتخابات. ولی که خب به هر صورت این به نوعی از تو کل دنیا هست، ولی چون اونجا قوانین یه مقدار در واقع شسته رفته تر هستش، به این شکل نمیتونن حضور داشته باشن. کما اینکه در واقع این ماده 35 و 55 قانون انتخابات هم این مشکل رو حل میکنه دیگه. ولی به تبع یه سری آثار و تبعات تبلیغاتی و توهمی هستش که در واقع تو بعضی اقشار جامعه در واقع موجود هستش. خب این توهمات جز با عقلانیت و مدیریت قوی نمیتونه اصلاح بشه و از بین بره.
دستاویزی هم هست برای سیانمای علیه کشورمون توی رسانه‌های خارجی متاسفانه.
بله. خب میگم علت اصلیش در واقع این هست که هر چقدر ما جایگاه‌ها رو تخصصی‌تر بکنیم و افرادی که
بله
لیاقت اون جایگاه رو دارن قرار بگیرن، در واقع این از این توهمات جلوگیری میشه که هر فردی در واقع تو خودش خیلی چیزا رو نبینه که وجود نداره.
سپاسگزارم، ممنون از همراهیتون، خیلی گفتگو خوبی بود. متشکرم. با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشین. خدا